الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از روایاتی که بهش استدلال شده است برای حجیت استصحاب چیزی است که صدوق در خصال نقل کرده، معن الخصال به سنده عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، کتاب الطهاره جلد اول باب یک از ابواب نواقض وضو. این رسائلاتون اصلاح کنید، باب چهار غلطه، صبح وقت ما رو خیلی گرفت. باب یک از ابواب نواقض وضو، روایت شش. یک از ابواب نواقض وضو، روایت شش، صفحه 175 جلد اول از مجلدات جدیده. تلخصال به اسنادی عن علی علیه السلام فی حدیث الاربعمه قال من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین بعد الوضوء و بعد الحسنات. چی؟ یکی از روایات این روایت است و فعل ارشاد جور دیگه نقل شده است و فی روایت اخرى که نقل ارشاد است و فی روایت اخرى فعل ارشاد من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بشک. روایت خصال اینجوری بود: من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. تا اینجاش مثل همه. اونجا داشت فان الشک لا ینقض الیقین، اینجا دارد فان الیقین لا یدفع بشک، هم تقدیم و تأخیر دارد. فان الیقین لا ینقض الشک در روایت خصال اینجوری دارد، در روایت ارشاد دارد فان الشک لا ینقض الیقین، در روایت ارشاد دارد فان الیقین لا یدفع بالشک. ولی امر سهل، هر دوی مطلب رو میخواد بگه. دو روایت است. پس یکی روایت خصال است به سند عن محمد ابن مسلم که حدیث اربعمه از امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه، از ابی عبدالله از امیر المومنین، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین، و فی روایت اخرى فی ارشاد المفید من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه. تا اینجاش مثل هم. فان الیقین لا یدفع بالشک، من اول کتاب خودم درست کنم. فان الیقین لا یدفع بالشک، این روایتی که بهش استدلال شده است برای حجیت استسقا. در این روایت اموری وجود دارد که موجب ظهورش است در استصحاب و فیها ما یکون و موجبن لظهورهی فی الاستصحاب و ما یکون و موجبن لظهورهی فی القاعده. در این روایت موجب برای حمله بر استصحاب وجود دارد، موجب برای حمله بر قاعده وجود دارد. بعض امور در این روایت شاهد است و موجب بر ظهور روایت در قاعده الیقین، و بعض امور هم موجب است و شاهد بر ظهور روایت در استصحاب. اما اون که موجب است و شاهد بر قاعده یقین، تقدم یقین بر شکی که در روایت ذکر شده، تقدم الیقین علی الشک که روایت ذکر شده درش من کان علی یقین فشک، این تقدم یقین بر شک که در روایت ذکر شده به ما این که اصل در قید احتراز است معلوم شه قاعده چیه میخواد بگه؟ یقین. تقدم یقین بر شک در روایت ذکر شده، من کان علا یقینن فشکه، و اصل در قید چیه؟ احترازه. تقدم، خود تقدم یقین بر شک، و اصل در قید احترازه. پس روایت قاعده یقین رو میخواد بگه، فر روایتو مربوطتون به قاعدت الیقین، برای اینکه در قاعده یقین شرط از چی؟ تقدم الیقین علی شک. در قاعده استثاب تقدم الکی؟ متیقن علی المشکوک. در قاعده یقین تقدم الیقین علی شک. خب این قید رو ذکر کرده، من کان علی یقین فشکه، این شاهد است ولی اینکه قاعده چیه میخواد بگه؟ یقین. این یک شاهد. شاهد دوم که شیخ رضوان الله علیه میفرماد این که اگر ما روایت رو حمل کنیم بر قاعده یقین، فالنقض یکون حقیقی، یا نقض حقیقی است، لکونهی مربوطن بالآثار المترتبت فی السابق، لکونهی مربوطن دل آثار المترتبت فی السابق. در قاعده یقین شما یقین داشتی زید چجوره؟ عادله. دیروز نمازم پشترشی خوندی، امروز شک میکنی که یقین دیروز درست بوده یا درستی نبوده. اگه نقض کنی چی کار میکنی؟ مثلا به گذشته، اون گذشته ها رو دوباره اثر میگیری. اگه نقض نکنی نه. پس در اگر حمل کنیم بر قاعده یقین، فالنقض به معناه الحقیقی، نقض به معنای حقیقیش است، برای این که مربوط می شود به آثار مترتبه سابقه. میگه اون آثار گذشته را حالا نقضش نکن، ولی اگر حمل کنید در استصحاب، مربوط است به آثار آتیه و نقض در اون چجوره؟ مجازه. اینم شاهد دوم. بنابراین این دوتا شاهد میگه این روایت قاعدت چیه میخواد بگه؟ یقین. و اگر گفته بشود چه قاعده یقین اجماع دار، و اگر گفته بشود اجماع بر خلافش است، به مقدار اجماع از اطلاقش صرف چی میکنیم؟ نظر. و اگر گفته بشود اجماع بر خلاف است، فیقتصر علی الاجماع، یقید به غیر موارد اجماع. میگیم اونجایی که مستند معلوم بشد، قاعده یقین در جایی که مستندش معلوم بشه حجت نیست، در سایر جا حجت است. یا میگیم نسبت به آثار مترتبه سابقه اعاده و قضا ندارد، اما اون آثاری که ادامه دارد اونا را هم شامل میشود. اگر این شیخ دارد در رسائل دیگه، اگر گفته بشود قاعده یقین اجماع بر خلافش است، فنقول اطلاقش به وسیله اجماع چه می شود؟ تقیید می شود. این مال دو تا شاهد بر قاعده یقین. و اما شواهد بر استصحاب، اون که موجب است که ما این روایت رو حمل کنیم بر استصحاب، ظهور الحدیث در فعلیت شک و یقین. این روایت خصال ظهور دارد که یقین و شک فعلی است، و فعلیت یقین در کجاست؟ در استصحاب. در باب استصحاب است که یقین فعلی است در زمان عدم نقض، و الا در قاعدت الیقین در زمان عدم نقض یقینی وجود ندارد. ظهور الحدیث فی فعلیت الیقین، حدیث ظاهر است در فعلیت یقین، و این فعلیت یقین در استصحاب هستش نه در قاعده یقین. در استصحاب است که در زمان شک یقین من محفوظه، در زمان عدم نقض یقین من محفوظه، ولی در قاعده یقین، یقین من محفوظ نیست. و عناوین هم وقت قل لا غیر مره که عناوین ظهوره در چی دارن؟ فعلیت. وقت ذکرنا مرتن غیر مره ان العناوین ظاهرون فی الفعلیه. این هم یک شاهد. شاهد دوم وحدت سیاق این روایت با بقیه روایات. ما دیدیم در مزمره اولای زراره و در مزمره دوم زراره و در یه سری روایاتی که بعد میاد، اونجا لاینقض در چی تعبیر شده بود؟ استصحاب، وحدت سیاق در استصحاب. شاهد دوم وحدت سیاق. فإن مثل قوله لا ينقض اليقين بالشك قد استعمل في غير واحد من الأخبار في الاستصحاب. وقتی اونجا استصحاب شمع الحدیث به آدم میگه، اینجا هم چیه؟ اسمشو میتونید بذارید شمع الحدیث، میتونید بذارید وحدت سیاق. در عبارات آیون اومده وحدت سیاق. یعنی یه آدمی وقتی تو روایات سیر میکنه میبینه این جمله معمولا در استصحاب اومده، اینجا هم ذهنش میده که چیه میخواد بگه؟ استصحاب میخواد بگه. پس دو تا شاهد شهادت میدهد بر حمل بر قاعده یقین و دو تا امر هم شهادت میدهد بر حمل بر استصحاب. همون که برای ظهوره فی القاعده وجود دارد، هم موجب برای ظهور این فلکی فلسطان، هر دو موجب دارن. لیکن ظهور در استصحاب مقدم است بر ظهورش در قاعده، لیکن ظهوره فلسطحاب مقدم على ظهوره فلقاعده. چرا؟ برای اینکه اما تقدم یقین در شک سبق الیقین علی الشک، فالقید وارد مورد کی غالب، مثل قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی وجوهکم. شما میگفتی چون سبق یقین بر شک و تو روایت ذکر کرده، اصل در قید کیه؟ احترازه. پس کیه میخواد بگه؟ قاعده تو یقین. چون در قاعده یقین است که سبق یقین میخواییم و الا در استصحاب سبق چی میخواییم؟ متیقن. ما میگیم قید وارد مورد غالب است. قید تقدم و سبق یقین بر شک وارد و مورد الغالب. غالبا در استصحاب ها آدم اول یقین میکنه بعد چی؟ بعد چی شک. اما شما بیایی عصرشو درست کنی، نکس کنی، بگی اول شک دارم امرو عادله یا نه، بعد یه دفعه یادم بیاد دیروز چی بوده؟ دیرو عادل بوده، یقین بوده دیرو عادل بوده. این خلاف متعارف است، متعارف در استصحابی. پس قید وارد مورد غالبه و قید در وارد مورد غالب احترازی نداره. و اما این که گفته شد نقض، اگر حمله بر قاعده یقین بشد، نقض یکونه به معنای حکی حقیقی، اگر بر قاعده یقین بشد نقض یکونه به معنای حل حقیقی، اگر هم بشه بر استصحاب نقض یکونه به معنای حل مجاز. اما او مضافاً به این که این اشکال در همه روایات استصحاب وجود دارد، مضافاً الى وجود این اشکال در کل روایات استصحاب و در اون روایات استصحاب غیر از زیر مزمره زراره قابل قاعده یقین هستند، این اشکال مشترک است در همه روایات استصحابی که ما به نقض دارد. شما بیدید نقض حقیقت است در نقض آثار سابقه، پس روایت استصحاب رو نمیگیره، قاعدت رو چیه میگیره؟ یقین. این مالی اینجا تعمه نیم، هر کجا ماده نقد آمده همین اشکال اونجا هم وجود دارد. و حال اینکه شما اونجا این چنین چیزی را نگفتید که اینجور حرف رو نزدن. پس مضافاً الی اشتراک الاشکال در این صحیحه و غیر در این روایت صحیحه نیست، در این روایت و غیرش از اونچه که ماده نقض دارد مضافاً به سوی او و مضافاً به نقض که این اشکال نقضیه، حل اینه، حل در قضیه اینست که ما که نقض را نسبت میدهیم به یقین با قطع نظر از زمان متعلق است، نسبت النقض الیقین مع قطع نظر از زمان متعلقه، و وقتی قطع نظر از زمان متعلق شد نقض خورده به خود کی؟ به خود یقین. اگر ما نقض را به یقین نسبت بدهیم با رعایت زمان متعلق، میگید نقض شد نسبت به زمان کی؟ آینده. ولی نسبت النقض الیقین یکون مع تجرید الیقین از زمان متعلق، متعلق دیگه زمان درش اخذ نشده، وقتی متعلق درش زمان اخذ نشده نقض میخوره به خود یقین. به ما فل یقینه منل کی؟ به ما فل یقینه منل ابرام، برای خاطر ابرامی که در یقین هست نقض به خودش خورده است. اگر نقض میخورد به یقین با رعایت زمان متعلق، یعنی یقین به عدالت زید، عدالت لکی، عدالت در دیروز، یقین به عدالت زید، عدالت در دیروز، شک در عدالت در دیروز، ما شما میگفتید نقض نسبت به آثار گذشته نمیشد، نقض نسبت به آثار کیه؟ آینده. لیکن در نسبت نقض به یقین زمان متعلق ملاحظه نمی شود. چی ملاحظه می شود؟ خود یقین و خود شک، اونم یقینی که تعلق به امرن و شکی که تعلق به امرن. و این معنا ظاهر از حدیث است، ظاهر این که گفته می شود من در یقین بودم در دیروز، من دیرو یقین داشتم به عدالت زید و امروز شک دارم. یعنی چی؟ اگر زمان ماضی آمد ظرف قرار گرفت، ظرف یقین و متیقن هر دو است، ظرف یقین، من دیرو یقین داشتم زید عادل، امروز شک دارم، این ظرف دیروز و امروز مال یقینه یا مال عدالت هست؟ این جمله اینه، من دیرو یقین داشتم زید عادل، امروز شک دارم، یعنی دیرو یقین داشتم عادل، امروز اون شک دارم عادل یا عادل نیست. نه دیرو یقین داشتم عادل در دیروز، یقین داشتم دیروز یقین داشتم عادل در کی؟ در دیروز. امروز شک میکنم که عادل در امروز، قید ندارد. ظاهر این که زمان اخذ میشود، ظاهر اخذ زمان اینه که زمان ضرب یقین و شکه، نه قید متیقن و قید مشکوک. هیچ ارتباطی به متیقن و به مشکوکی ندارد. من دیروز متیقن من مطلقه، درسته به حسب واقع زمان داشته، همین دیگه، همه کارا لفظ است دیگه، منطقی را بحث از الفاظ نیست، اما اصولی را و فقیهی را بحث از چیه؟ الفاظ است. ما پای الفاظ سینه میزنیم، ما چه منطقی نیستیم که به الفاظ کار نداشته باشیم، ما به الفاظ کار داریم. ما میگیم میدونم این جمله معنی چیه، میگم دیروز یقین داشتم به عدالت زید و امروز شک دارم، یعنی یقین داشتم به عدالت زید در دیروز و شک دارم به عدالت در امروز. الان این قیدیت نه، ظرف زمان ظرف چیه؟ یقین نه شک کرد. توجه کنید، پس اینی که گفته شد که نقض شیخ فرمودن، نقض اگر روایت رو هم کنیم بر قاعدت الکی یقین، نقض به معنای حقیقیش است. بیا اولا که این اشکال مال اینجا نیم مشترک است، بین اینجا و هر چی تو روایات باقی چی آمده نقضم مضافن به سوی این جهت نسبت نقض به سوی یقین با تجرید متعلق است از زمان، با تجرید متعلق از زمان. و وقتی با تجرید متعلق از زمان شد ان نقض و منصوب الی نفس الیقین و مصحح نسبت خود کیه؟ مصحح نسبت خود ابرام یقین است. و هذا ظاهر من الحدیث، این که میگیم متعلق مجرد از زمانه این ظاهر حدیثه. وقتی زمان در یقین و شک اخذ می شود ظرف خود یقین و شک نه ظرف متعلق. فاذا قلت کنت فی الامس متیقنا بعدالت زید، کنت فی الامس متیقنا بعدالت زید و اشک الیوم فی عدالت زید، این امس و یوم قید یقین و شکه یا هم قید اون هم قید متعلق؟ قید یقین و شکه. دیرو یقین داشتم عدالت زید، امرو چی دارم؟ دیرو یقین داشتم، امرو شک دارم. او کار بوده قطع عقلی نداری، متفاهم لفظی درز میکنم. متفاهم لفظی مجردن است. وقتی مجردن شد مصحح نسبت خود ابرام یقین و چیه؟ ابرام یقین و شک از خود ابرام یقین و شک این کار را میارد. و ثالثا که اصلا نسبت نقد به یقین یا به متیقن علا ای حالن یکون امرن چی؟ امرن مجازی. یا برای این که نقد مربوط به اون جور جاییست که برای اون امر ثبوت و درامی باشد، کلتی نقدت غزلا. و در قاعده یقین بعد از شک دیگه متیقن تو ثبوت و بقایی چی؟ نداره، متزلزل شد. پس اولا نقد، ثانیا نسبت با تجرید است. و وقتی نسبت با تجرید شد مصحح نسبت خود ابرام یقینه. و ثالثا این که علا ای حال مجاز است، چه حملش کنی بر قاعده یقین مجازه، چه حملش کنی بر استصحاب چه جوره مجاز است. چون نز عبارت است از رفع امر ثابت و در قاعده یقین امر ثابتی نیست. بعد از شک در یقین المتیقن چی؟ متزل زل، کما اینکه در قاعده استصحاب هم متیقن چه جوره متزلزل است. منتها در استصحاب متیقن متزلزل است بقائن، در قاعده یقین متیقن متزلزل است چی؟ حدوثن. در قاعده یقین توش از برمیگرده به ناسبق دیه. پس تزلزل در هر دو جا وجود دارد و نقض به معنای حقیقی نیست. و رابعن ان ظهور الیقین و الشک فی الفعلیه، ان ظهور الیقین و الشک فی الفعلیه و وحدت السیاق مقدم على ذلك الظهور. ظهور الیقین فی الفعلیه و وحدت السیاق مقدم على ذلك الظهور على تسلیمه. ما خیلی با شما مباشات کردیم، گفتیم نقض ظاهر است در رفع آثار کی؟ آثار گذشته. گفتیم نقض ظاهر است در رفع آثار سابقه، پس روایت مربوط به قاعده یقینه. یه همچون ظهوری میگیم، ما میگیم ظهور الیقین فی الفعلیه و وحدت السیاقه، ظهور الیقین فی الفعلیه و وحدت السیاقه مقدم على کی؟ علا ذلک الظهور. بنابراین و ظاهر این که روایت مربوط به باب استصحاب است و این روایت از جهت اطلاق اجود است از بقیه روایات باب. و هذه الروایه اطلاقه اجود من البقیه، برای اینکه در بقیه احتمال این که الف ولام الف ولام عهد باشد چه بود؟ موجود بود، احتمال بود که الف ولام الف ولام چه باشه؟ عهد. احتمال این که قدر متیقن در مقام تخاطب به اطلاق مضر باشد کار چی؟ موجودا. روایات دیگه استصحاب، احتمال این که الف ولام عهد بشه هست. صومم نجس شده، حالا چجور لاینقض الیقین؟ یعنی یقین به طهارت صوم، یقین به وضو. ما رمزون چجوری؟ صوم للرؤیا و افطر للرؤیا فان الیقین لا ینقض بالشک لعله و الف ولام الف ولام عهد بشه، یعنی همون یقین به شعبان و یقین به چی؟ رمضان. در بقیه روایات استصحاب چون مسبوق به مورده، احتمال این که الف ولام الف ولام عهد بشه وجود داره. احتمال این که قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق باشد وجود دارد، اما این روایت سال هیچ حرف رو ندارد. یک مواد قانون خوب عملیه علیه صلات و سلام، من کان علا یقین فشکه من کان علا یقین فعصابه رو شک کن فلیمز علا یقینه فان الیقین لا ینقض بالشک. اطلاقش از بقیه اجوده است. تا اینجا اومدیم؟ تا اینجا با هم پای ما اومدیم؟ پس این روایت اموری دارد که ظاهرش میکنه در قاعده یقین، اموری هم داره که ظاهرش میکنه در قاعده چی؟ استصحاب. لیکن ظهورش در استصحاب مقدم است بر ظهورش در قاعده یقین. عمده اونجا مسئله سبق یقین به شک که گفتیم قید وارد مورده غالب است و اطلاقش از اونا عجبده، برای اینکه سبق سوال ندارد. این از قواعد کلیه است. من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه فان الیقین لا ینقض بالشک، یا من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. البته این فان الیقین لا یدفع بالشک وحدت سیاق ندارد. وحدت سیاق کدوم داره؟ اون ان الیقین لا ینقض بالشک. خلاصه روایت خسال دلالتش خوبه. بفرمایید حرفی داشتید؟ وحدت سیاق نداره. وحدت سیاق نداره. اون فرقش در وحدت سیاق چیه؟ اون وحدت سیاق نداره. روایت خسال خوبه. حالا اجازه، حالا همین رو خواهد است کتاب وردن مال همین مهومه های رضوان الله تعالی علیه. بعد از آنی که این روایت رو نقل می کند و یظهر از او دلالتش بر قاعده استصحاب، یظهر از او دلالتش بر قاعده استصحاب، اشکال در سندش میکنه. مرحوم حائری بعد از آنی که ظاهر است از او که این روایت را در دلالت استصحاب تموم میدونه، تموم که ما هم تموم میدونستیم، لیکن اشکال میکنه در سندش. اشکال در سند این روایت به قاسم ابن یحیاست. سند را من براتون پیدا کنم. بله، سند شیخ صدوق به روایت اربعمه، به روایات اربعمه، چون در وسائل هی نقل کرده از کسان یه 400 تا مطلب را از امیر المومنی صلوات الله سلام علیه نقل کرده، اون وقت سال تیکه تیکه کرده است. سند شیخ صدوق به حدیث اربعمه این جلد 19 وسائل سند رو نقل کرده، صفحه 448. میگه که وقد رواه فی الخصال عن ابی، سند شیخ صدوق به این روایت اربعمه اینه، از پدرش علی بن بابی ثقه، عن سعد بن عبدالله اشعری قمی ثقه و از علما است، از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی ثقه است، نجاشی توثیقش کرده، عن قاسم ابن یحیی عن جد حسن ابن راشد عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم. اینجا حرف ندارد، حسن ابن راشد کثیر الروایه است و سدید الروایه. گیر فقط در قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد است. بعد سوال رو پیدا کنید، قاسم ابن یحیی یعنی قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد. اشکال اینه که مرحوم غزائری و علامه تضعیفش کردند. غزائری گفته قاسم ابن یحیی ضعیفون، علامه هم گفته قاسم ابن یحیی ضعیفون. اشکالی که در سند هست تضعیف ابن غزائری و علامه است. و اگر گفته شود که تضعیف علامه تابع تضعیف غزائری است، گفته شود تضعیف علامه تابع تضعیف غزائری است و تضعیف غزائری هم ضعیف است. غزائری خیلی تند تضعیف میکرده است، تضعیفای او خیلی میگن قابل اعتماد نیست، پس دوتاش میره کنار. اما علامه منشأ تضعیفش تضعیف غزائری، اما غزائری و تضعیفه مضعف، خود تضعیفش ضعیف است، برای اینکه غزائری رنجش به ضعف زیاد بوده. اگر یه چنین چیزی گفته بشود و قبول کنیم که تضعیف غزائری رو نباید بهش اعتنا کرد، چون محل حرفه، اینجور نیست که غزائری حالا چون زیاد تضعیف میکرده هر چیه تضعیف کنه هیچ بهش اعتنا نکنه، اگر این را قبول کنیم، لکن دلیل بر توصیق نداریم. فیکون و قاسم ابن یحیی من المجاهیل، همه زورا را زدی اومدی جز مجاهیل، آخر خط رسیدی به مجاهیل، آخر نابخیلی معناش همینه دیگه. مرحوم حائری اشکالش اینه، میگه قاسم ابن یحیی علامه و غزائری او را چه کردن؟ تضعیف کردن. و اگر گفته شود تضعیف علامه ناشیت از تضعیف غزائری، شیخ در رسائل اینو دارد، و تضعیف غزائری رو هم بگید بهش اعتنا نمی کنیم، خب یکون الرجل من المجاهیل، نه دلیلی بر توصیقش داریم نه دلیلی بر تضعیفش، پس همه زورا رو زدی، روایت رو درست کردی، اما سندش همون نیست. این اشکالیه که از مرحوم حائری برمیاد، اشکال در حدیث اینه، از به مرواری هم نسبت دارید، اشکال در حدیث اینه که بله دلالت او تامه، اطلاقش هم خیلی خوبه، فقط گیر گیر سندش، گیر سر قاسم ابن یحیی، ضعفه الغزائری ولا علامه، بگی علامه را چله می کنیم تضعیفش را، چون مستند است به تضعیف غزائری، غزائری را تضعیفش را از بین می بریم، برای اینکه لایقه به تضعیف، چون کسی را رمی بوده به ضعف، و یکون الرجل من مجاهی. این اشکال، لیکن این اشکال وارد نیست و سند حدیث تمامه، لیکن الاشکال و غیر وارد و سند الحدیث معتبر، برای اینکه از قاسم ابن یحیی ابن راشد، اصلا قاسم ابن یحیی قمیین نقل می کردن، لنقل القمیین من شه احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله برقی، ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، سند تمام است به نقل القمیین من، و قمی ها رسمشون این بوده کسی که از ضعیف، یه آدم خوبی هم بوده، اما یه آدم خوب اگه می اومد از ضعف نقل می کرد به حرفش اعتماد نمی کرد، مرسله نقل میکرد دیگه، واقعا به اینکه خودش آدم بدی باشه. قمیه اینقدر در نقل حدیث دقت داشتن، مشایخ قوم و محدثین قوم اینقدر در نقل حدیث دقت داشتن، من از نمیده منبری بوده کجا بوده از کی بود شنیدم، گفتن علی ابن بابر رضوان الله تعالی علیه، یه وقت میخوام از قوم برم، همین که قبلش اینجا هست، اونجا من یه روز رفتم سرقم فاطمه خونم مقبره بسته است، نمیدونم حالا به کیم باید گوچه مقبره بسته، روز پنجشنبه بود رفتیم، علی ابن بابر از محدثین بزرگه دیگه، کسی است که امام زمان براش دعا کرده و اون محمد علی ابن بابایی به دنیا اومده، عمده ارتش شخصیت، تازه پدر رو نسیل پسر معرفی میکنن، تازه در رجال اونجا پدر رو نسیل پسر معرفی میکنن، بله بسته است اینجا، نه اینجا علی ابن بابایی اینجا، بله میگن از قوم بخوام برم، با چرا اون از قوم بری؟ چی شده اون از قوم بری؟ خب امرو میرفتن یه کسی گوسفندی را فریب میداد، دسته علف رو گرفته بود دستش، گوسفنده رو کلا سرش میذاشت، و من در یک شهری که گوسفند رو فریب بدم نمیخوام بمونم، این نمیدونم کجا میخواست بمونه، این علی ابن بابی بوده، این یه گوشه از زندگی علی ابن بابی. در هر حال توجه کنید، قمیجین قمیجین عنایت داشتن به این مطلب، لاسیما احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشاره خالد برقی و احمد محمد خالد احمد ابن محمد خالد برقی و از قوم ردش کرد. برای چی؟ برای اینکه میگه از مراسیل و مجاهیل نقل میکنه. اصلا بنای رحمت داریم بوده. احمد ابن محمد ابن عیسی تو قوم قدرت داشت. هر کی از مراسیل و مجاهیل نقل میکرد تبعیدش میکرد. از قوم بیرونش میکرد. اون این احمد ابن محمد ابن عیسی از قاسم ابن یحیی روایت داره. شما بازه میگی نه آقا چون توثیقی نشده ما به روایت اعتماد نمی کنیم. پس اشکال در سند وارد نیست لنقل القمیجین من احمد ابن محمد ابن عیسی چه ابراهیم ابن هاشم چه احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن خالد برقی چه احمد ابن محمد عیسی قمیجین لا سیما احمد ابن محمد ابن عیسی کار من دعره و دیدنه انه یبعد من یحدث عن المرسل عن مجهول. ما شما باز احتمال می آدم آدم خوبی نباشه. فتحف این معنی مشترک می فتحف ایفل فتحف ایفل غذایری مرجوه هم به نسبه به این غذایری چون کسرت رنگ به تضعیف داشته وقتی ما میدیم اینا نقل می کنه اون تضعیف در مقابل این شهادت نمیتونه کاری بکنه. بنابراین روایت خاصه از روایات خوبه، روایت خصال از روایات خوبه، هم دلالتش خوبه و هم مرحوم حالی رضوان الله تعالی علیه تو سندش مونده گفته قاسم ابن یحیی میشه من المجاهیل. ما میگیم قاسم ابن یحیی از مجاهیل نیست چون قمیه نداشت نقل کردن لا سیما احمد ابن محمد ابن عیسی. و تضعیف قضائری هم ولو تمامه، اما اون تضعیف در مقابل این جهت یکونو چی؟ یکونو ضعیفا. این روایت خصال. حالا فردا روایت موثقه اسحاق ابن عمار. من اردو بودم همه رو بخونم.